درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 250 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 176 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز سخن میسازیم. هل زیرک هل زوتر هل که از جنبش ساقی بدود باده به سربر، بدود روح پیاده سر گنجین گشاده، رخ چون زهره نهاده غلطی روی قمربر. هل منشین و میاسا، بهل این صبر و مواسا، بگزین جهد و مقاسا که چو دیگم به شرر بر. اگرم اشوه پرستی، سر هر راه نبستی، شب من روز شدستی، زده رایت به سحر بر. هله برجه که ز خورشید سفر به، قدم از خانه به در نه، همگان را به سفر بر. سفر راه نهان کن، سفر از جسم به جان کن، ز فرات آب روان کن، بزنان آب خزر بر. دم بلبل چو شنیدی، سوی گلزار دویدی، چو بدان باغ رسیدی، بدو اکنون به شجر بر. به شجر بر هله برگو، مثل فاخته کوکو، که طلبکار بدین خو نزند کف به خبر بر. غزل نسبتاً دشوار و پر جوش و خروش و خوشمعنایی بود. سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم هستیم. در حکایت بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. داستانی است که مدتی است مولانا ادامه میده که معاویه صبح نماز نخوانده خواب بوده، شیطان میاد او رو بیدارش میکنه که بلند شو وقت نمازه. معاویه تعجب میکنه و از شیطان میپرسه که از تو انتظار نیست که بیای مردم رو بیدار کنی که مراقب باشید نمازتون قضا نشه، چه کاسه زیر این نیم کاسه است؟ قصد و غرض تو چیه که همچین فکری کردی؟ چه توطئه‌ای داری؟ اون وقت بین معاویه و شیطان گفتگوی طولانی در میگیره و مولوی هم به مناسبت حرفاشو میزنه. حالا وسط این حکایت از اون حکایت کوچکا هی درج میکنه. ما تا ابتدای این حکایت خونده بودیم شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب او را. بیت 2744 از طبع نیکلسون. قاضی بنشاندند و میگریست. گفت نایب قاضیا گریه ز چیست؟ این نه وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست. میگه یه قاضی رو منصوب کردند. نشاندن قاضی اینجا یعنی حکم دادن به دست قاضی و انتخاب کردن اون قاضی برای احراز آن سمت و تصدی اون شغل. هنوزم در بین قضات یه اصطلاحی هست تحت عنوان قاضی نشسته. قاضی نشسته یعنی قاضی که دیگه کسی به این آسونی نمیتونه او رو جا به جا بکنه. این نشسته اینجا به معنی مستقره. قاضی بنشاندند یعنی قاضی رو انتخاب کردند. قاضی بنشاندند. اما این قاضی وقتی که قاضی شد شاد نشد، شروع کرد گریه کردن. قاضی بنشاندند او میگریست. گفت نایب قاضیا گریه ز چیست؟ این یه نایبی داشت، معاونی داشت، کاتبی بود. این نایب ظاهراً یه عنوانی بوده در سلسله مراتب قضا، مثلا نفر دوم بعد از قاضی نایب میگفتن به او. گفت نایب قاضی یا گریه ز چیست؟ بر چی گریه میکنی؟ این نه وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست. تو باید خوشحال باشی، همه دنبال اینن که یه سمتی بگیرن، قاضی بشن، حالا تو قاضی شدی گریه میکنی؟ گفت آه چون حکمراند بیدلی، در میان آن دو عالم جاهلی. آن دو خصم از واقع خود واقفن، قاضی مسکین چه داند زند و بند. جاهل است و غافل است از حالشان، چون ربد در خونشان و مالشان. این قاضی که متاسف شده بود از قاضی شدن و گریه می کرد، در جواب نایب خودش که از گریه کردن او متعجب شده بود، گفت علت گریه کردن من اینه که قضاوت کار دشواریه. برای اینکه دو نفر میان پیش انسان، اونا هر دوشون میدونن حقیقت چیه، هر دوشون میدونن چی کار کردن. دو تا عالمن، بعد قاضی یه جاهلیه بین دو تا عالم. حالا شما تصور کنید دو نفر حقیقتو میدونن، حالا یکیشون دروغ میگه یکیشون نمیگه، هر چی هست، ولی میدونن چه اتفاقی افتاده. یکی که هیچی نمیدونه میخواد بین اینا حکم کنه. این خیلی کار دشواریه. این یه ضرب المثلیه دیگه. میگن القاضی جاهلون بین العالمین. قاضی یه جاهل بین دو تا عالم. دو تا عالم نشستن، هر دوشون، حالا یکی حق باز یکی صادق، هر دو میدونن چی اتفاقی افتاده. اونی که خبر نداره قاضیه، و از قضا این قاضی باید تکلیف رو روشن کنه. خب گفت که این عین بیچارگیه دیگه. آه کشید. گفت آه چون حکم راند بیدلی. بیدل اینجا به اون معنای عرفانی و عاشقانش نیست. بیدل یعنی حواس پرت، یعنی یه آدم گیجی، یه آدم در واقع بی اطلاعی، بله ناآگاهی. در میان آن دو عالم جاهلی. دو تا عالم، من جاهل، قصه نداره این؟ خب خیلی در ادبیات ما، در اخلاقیات ما راجع به خطیر بودن منصب قضا مطالب زیاده، در معارف ما، در احادیث ما، که قضاوت خیلی کار مشکلیه، که گفتن که این یا جای اشغل اشقیاس یا جای اتقل اتقیاس، یعنی اگر کسی قضاوت درست بکنه این مسند انبیاست، اگر که اینجا خطا بکنه، این در سراشیب جهنمه. یعنی یک کار ساده‌ای نیست. جزء شوخی‌هایی که در خاطر من مونده از خیلی قدیم، گفتن که یه زن و شوهری دعواشون بود علی الرسم فی امثالها. آره، بعد زنه رفت پیش قاضی، قصه مال قدیمه، رفتن پیش او، زنه اول رفت شروع کرد به شکایت کردن از شوهرش که این بد اخلاق، خرجی نمیده، منو کتک میزنه، از این حرفایی که دیگه میدونید و شنیدید. شروع کرد از شوهره بد گفتن و با هرس و جوش و ناراحتی، و قاضی گفتش که حق با توه. زنه رفت و شوهره اومد. شوهره اومد و اون شروع کرد از زنه بد گفتن که جناب قاضی، این زن من تو خونه بند نمیشه، به کار خونه نمیرسه، تمکین نمیکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، بد اخلاقه، عصبانیه. شروع کرد راجع به همون زنه صحبت کردن. قاضی به شوهره گفت حق با توه. اینم رفت. زن قاضی که اونجا نشسته بود رو کرد به شوهرش، گفت مرد حسابی، این چه طرز قضاوت کردنه؟ زنه میاد یه چیزی میگه، میگه حق با توه. زنه میره، مرده میاد یه چیزی میگه، میگه حق با توه. بالاخره نمیشه که هم حق با زنه باشه هم حق با مرده باشه، یا این حق داره یا اون حق داره. تو چجوری هم به زنه میگی که حق با توه، هم به مرده میگی حق با توه؟ قاضی یه نگاه به زنش کرد، گفت حق با توه. بله، حالا این گیج شدن قاضی اینجوریه دیگه. یعنی حالا این یه نمونه ای از این که چطوری هر کی برسه بالاخره خودش رو محق میدونه و استدلال میکنه. حالا این آقایی هم که قاضی شده بوده اینجوری گریه میکرده، گفت آه چون حکم راند بیدلی، در میان آن دو عالم جاهلی. آن دو خصم از واقع خود واقفن. اون دو تا دشمن که خصومت دارن و دعوا آوردن خدمت قاضی، از اتفاقی که افتاده خبر دارن، واقفن. قاضی مسکین چه داند زاند و بند. این کلمه زاند و بند که آخر دست کلمه عبارت زاند و بند که آخر مصرع دوم اومده یه قدری مبهمه. بهترین معناش این است که بند رو اینجا به معنی فن و مکر و حیله بگیریم، چون بند و فند و فن اینا از یک ریشن، اصلش هم فارسیه، حالا به عربی هم رفته، بنودم جمع بسته شده، ولی اصلش فارسیه. ترفندم با همین کلمه هم ریشه است و یکی از معانیش همون کلک و حیله و نیرنگ. و توی کشتی هم که فن میگن، که عوامم فندم ممکنه بگن، این همون کلک زدن دیگه، یک کاری کردن و طرف رو شکست دادن. قاضی مسکین چه داند زاند و بند، یعنی یک کلک این داره، یک کلک اون داره، یه حیله این داره، یه حیله اون داره. قاضی بیچاره از کجا بفهمه که چی دارن میگن؟ جاهل است و غافل است از حالشان، چون رود در خونشان و مالشان. چون رود در خونشان و مالشان یعنی چطور میتونه تصرف بکنه تو خون اینا، در مال اینا، چجوری حکم بکنه؟ بالاخره قاضی در جان و مال مردم حکم میکنه، و با چه جرأتی کسی که چیزی رو نمیدونه حکم بکنه؟ حالا اون نایب چی جواب داد؟ گفت خصمان عالمند و علتی، جاهلی تو لیک شمع ملتی. زان که تو علت نداری در میان، آن فراغت یا آن فراغت هست نور دیدگان. وان دو عالم را غرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. حرف اون نایب به قاضی این بود، گفت تو درست میگی، تو خبر نداری، اون دوتا خبر دارن. ولی یه فرقی بین تو و اونا هست. اونها غرض دارن، اونا مرض دارن، بی غرض و مرض نیستن. درسته که خبر دارن، ولی اونا گرفتار هوای نفس خودشونن. تو درسته که بی خبری، ولی چون بی غرضی تو میتونی حقیقت رو کشف کنی. یعنی اینجا پیام مولانا اینه که اون چیزی که مانع دیدن حقیقت میشه اون غرض داشتن و دنبال یه چیز دیگه‌ای بودنه. کسی دنبال نفع بی جای خودش باشه، اطلاع هم داره، این فایده نداره. اما اگر یه کسی قصدش کشف حقیقت باشه و غرض نداشته باشه، به قول مولانا علت نداشته باشه، این قادر به کشف حقیقت هست، یعنی حقیقت برش آشکار میشه. بارها عرض کردیم علت در اصل لغت به معنی بیماریه و اینجا مولانا به همین معنا به کار میبره. بیماری، بیماری دل، یعنی همون فی قلوبهم مرضون که در دلهاشون مرض هست. حالا مولانا همون حرف رو با کلمه علت بیان میکنه. اون نایب حرف درستی زد، گفت خصمان عالمند و علتی. گفت بله تو درست میگی که این دو طرف دعوا خوب میدونن چی اتفاق افتاده، ولی اینا علتی هن، یعنی مریض هن. جاهلی تو هم درسته که جاهلی، لیک شمع ملتی. اما تو فرقت با اونا اینه که تو روشنی، اونا تیرگی دارن ناشی از غرض و مرض، اما تو یک بصیرتی داری ناشی از سلامت نفس، ناشی از پاکی دل. تو به خاطر همین قاضیت کردن که با پاکی و روشنی دل شمع مذهبی. ملت به معنای مذهبه، نه به معنای یک جامعه متمرکز در یک کشور اون روز که اونطوری که امروز اصطلاحه. ملت در معنی اصلی و قدیمش به معنای مذهب، شمع ملتی یعنی شمع آیین هستی، چراغ کیش و مذهب و ملت هستی. زان که تو علت نداری در میان، آن فراغت هست نور دیدگان. تو چشمت بیناست، بصیرت داری. چرا بصیرت داری؟ برای اینکه فراغت داری، فارغی، آسوده هستی، رها هستی از علت. تو غرض و مرض نداری، چون که تو میخوای حقیقت کشف کنی، میتونی حقیقت کشف کنی. یه سوال از اون میکنی، یه سوال از این میکنی، او رو میفرسی بیرون، در غیاب او یک سوال از این میکنی. بالاخره روش داره دیگه کار کشف حقیقت برای قضات، که مثلا هر دو میگن این اتفاق اینجوری افتاده بود. خب در غیاب یکی از دیگری سوال میکنه، بعد برعکس سوال میکنه، از این تعارضایی که هست میفهمه که دارن دروغ میگن یا راست میگن. این چون غرض و مرض نداره، علت نداره، میتونه کشف کنه. زان که تو علت نداری در میان، آن فراغت یعنی اون آسودگی تو و رهایی تو از گرفتاری بیماری قلبی، آن فراغت هست نور دیدگان. وان دو عالم را غرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. میگه درسته که اونا هر دوشون عالمن، هر دوشون میدونن چه اتفاقی افتاده، ولی غرض ورزی اونا رو کور کرده. فرق تو با اونا اینه، اونا علمشون نابود شده، علمشون کشته شده، اون علم به درد دیگه نمیخوره، اون علم مفید نیست. تو فکر نکن چون اونا میدونن تو نمیدونی، مسئله اینجوریه. دونستن تنها کافی نیست، حرف مولانا اینه. علم تنها کافی نیست. ای بسا علمی که علت قلبی قرض ورزی اون علم رو در گور کرده و اون عالم رو کور کرده. در گور کردن علم یعنی نابود کردن علم، کشتن علم. وان دو عالم را قرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. جهل را بی علتی عالم کند، علم را علت کج و ظالم کند. اینجا مولانا جهل رو به معنی جاهل به کار برده، علم رو به معنای عالم به کار برده. این یه قاعده در ادبیات و در معانی بیان و اینها، جهل را بی علتی عالم کند. یعنی اگر مرض در کار نباشه جهل مبدل به علم میشه، اما اگر مرض در کار باشه علم را علت کج و ظالم کند. یعنی عالم در اثر غرض ورزی برعکس میشه، کج میشه، باطل میشه، ظالم میشه. تا تو رشوت نستدی بیننده ای، چون طمع کردی ضریر و بنده ای. اگر خدای نکرده یه قاضی دنبال رشوه باشه، این دیگه چشمش حقیقتو نمیبینه. کی بیننده میشه؟ کی بینا میشه؟ کی حقیقتو میتونه ببینه؟ اون موقعی که طمع نکنه در مال یکی از دو طرف، به خیال رشوه گرفتن نباشه. و الا اگر دنبال رشوه گرفتن باشه، هرچی هم استدلال بکنن طرفین و بخواد سوال بکنه، دیگه این اصلا چشمشو بسته. چون طمع کردی، اگه به خیال رشوه گرفتن افتادی، ضریر هستی. ضریر بازاد به معنای کوره. ضریر و بنده ای، گرفتاری، اسیری، تو آزاد نیستی، فارغ نیستی، فارغ البال نیستی که در واقع چشمت بینا باشه. تا تو رشوت نستدی بیننده ای، چون طمع کردی ضریر و بنده ای. حالا این زبان حال کسیه که سالمه. حرف او چیه؟ میگه از هوا من خوی را وا کرده ام، لقمه های شهوتی کم خورده ام. چاشنیگیر دلم شد با فروغ، راست را دانت حقیقت از دروغ. صفت اون کسیه که این سالمه، عیب و علتی دیگه در دلش نیست، غرض و مرض نداره، در بند خودش نیست، دنبال رشوه نیست، میخواد حقیقت رو کشف کنه. این چه جور آدمیه؟ این آدمیه که طبع خودش رو از هوای نفس آزاد کرده. از هوا یعنی هوای نفس. از هوا من خوی را وا کردم. خوی اینجا یعنی منش و طبع و سرشت و طبیعت. من خوی خودم رو از هوای نفس جدا کردم، بریدم رابطه اینو، یعنی پامو گذاشتم رو هوای نفس. درست بود که اجاره نشین بودم، بچه‌م هم مدرسه گذاشته بودم، پول شهریش رو نداشتم، ماشینم نداشتم، ویلا هم نداشتم، میتونستم توی این معامله چند میلیارد یه چیزی بگیرم، همه اون مشکلاتم به ظاهر رفع بشه، یه حکمی هم بدم، بعدم کسی هم دیگه هم من نمیپرسید. اینا ممکن بود، اما من همه اون سختی ها رو تحمل کردم اونجوری که بقیه مردم تحمل میکنن و از این موقعیت سوء استفاده نکردم. پا گذاشتم روی این وسوسه های شیطانی و هوای نفس. از هوا من خوی را وا کردم، لقمه های شهوتی کم خوردم. این پولا لقمه شهوت خوردن دیگه. شهوت اینجا به معنی عام کلمه است، یعنی میل و میل برخواسته از هوای نفس، میل باطل. میگه اون قاضی در واقع ایدئال قاضی که کمال مطلوب بود دنبالش باید گشت اونی که لقمه های شهوتی نمیخوره، یعنی لقمه حرام نمیخوره. چاشنیگیر دلم شد با فروغ، راست را داند حقیقت از دروغ. این بیت فهمش در گرو فهم معنی چاشنیگیره. قدیم یکی از راه های ترور شخصیت ها و سلاطین و صدر اعظم ها مسموم کردن اونا بوده، یعنی این آسان ترین راه از بین بردن دشمنان و مخالفان بوده که در قضاشون سم بریزن. به همین جهت یک آداب و رسوم و تشریفاتی در دربارها بوده که از این اتفاق جلوگیری بشه. مثلا در احوال ناصرالدین شاه می نویسن که اگر یکی از بزرگان او رو مهمان می کرد، او غذای خودش رو، غذای خاص خودش رو از آشپزخونه خودش می آوردن. مثلا منزل صدر اعظمش هم اگه مهمان می شد بیرون کاخ، موقع غذا خوردن پیش خدمت ها دو سه تا سینی غذا و دوغ و نان و چه روی سر می گذاشتن، سرپوشیده اون رو از کاخ می آوردن، شاه اون غذا رو می خورد. اون وقت در خود کاخ هم که می خواستن غذا بخورن در قصر خودشون، یه آدمی داشتن که این چاشنیگیر می گفتن بهش، یا مزه چش یا پیشمرگ، که کار اینا این بود که یک لقمه ای از هر غذایی می خوردن که اطمینان بدن به شاه که این مسموم نیست. اون آدم مأمور بود که تو آشپزخونه باشه، بالا سر همه اون سبزی رو از کجا میخرن، اون گوشت از کجا میخرن و چجوری میپزن، و بعد برای این که خیال شاه راحت بشه که با خوردن این غذا مسموم نمیشه، خودش میخورد و تشخیص بده که این درسته اون نادرسته. در واقع یه آزمایشگاهی بود برای تشخیص مسموم بودن و نبودن، که دکتر پولاک حکیم اتریشی، طبیب اتریشی ناصرالدین شاه میگه که یه وقتی ناصرالدین شاه خواست مربا بخوره، سر شیشه رو که وا کرد یک قاشقی از مربا که گذاشت دهنش، خورد شیشه توی این مربا بود. اونجا شک کرد که نبادا این عمدی بوده و خواستن که او رو بکشن، خورد شیشه داخل این مربا کردن. همونجا حکم کشتن اون مأموری کرد که مسئول این کار بوده. بعد افتادن رو دست و پای شاه و بهش ثابت کردن که این سر شیشه مربا شکسته بوده و این خورده شیشه از اینجا افتاده داخل مربا که شاه از قتل او صرف نظر کرد. این رو دکتر پولاک در خاطراتش می نویسه. از اینجور قصه ها زیاده. حالا این چاشنیگیر که وظیفش تشخیص سالم و ناسالم، تشخیص راست از دروغه، این چاشنیگیر کی میتونه این وظیفه‌شو خوب عمل کنه؟ وقتی که با بصیرت باشه، وقتی بینا باشه. اینم وقتی میتونه این بصیرت و بینایی داشته باشه که پاک باشه. حالا صحبت از پاکیه دیگه. از هوا من خوی را وا کردم، لقمه های شهوتی کم خوردم. بعد میگه دل من، این دل حکم یه چاشنگیر رو داره، حکم یک پیشمرگ و مزه چش رو داره که این باید تشخیص بده سالم و از ناسالم. من به دلیل پاکی دلم قادر به تشخیصه، مثل چاشنیگیر با بصیرتی شده دلم که میتونه راست رو از دروغ، سالم و از ناسالم تشخیص بده. چاشنیگیر دلم شد با فروغ، با فروغ یعنی بینا، راست را داند حقیقت از دروغ، یعنی فی الواقع به یقین میتونه راست رو از دروغ تشخیص بده، راست را داند از دروغ، یعنی قادر به تشخیص و تفکیک این دوتا از همه. داستان قاضی اینجا تمام میشه. دوباره مولانا بر میگرده به مکالمه معاویه و ابلیس، به اقرار آوردن معاویه ابلیس را، یعنی معاویه بالاخره ابلیس رو مجبور میکنه که اون حقیقت رو بگه. حالا چیه داستان؟ معاویه به ابلیس میگه که تو چرا بیدار کردی مرمرا؟ دشمن بیداری تو ای دغا. گفت من تعجب میکنم، تو اومدی منو بیدار کردی که باشه نماز تو بخون، تو دشمن بیداری هستی، حالا اومدی اینجا خیرخواهی نشون میدی. دغا به معنای دغلکاره. بله، دشمن بیداری تو ای دغا، حق باز نیرنگ باز، تو چطور اومدی منو بیدار کردی؟ همچو خشخاشی همه خواباوری، همچو خمری عقل و دانش را بری. گفت تو و بیداری، تو مثل خشخاش میمونی، خواباوری. نوشتن که پوست خشخاش رو اگر دم کنن و اون جوشاندش رو بخورن خواباوره. حالا معاویه به ابلیس میگه تو مثل خشخاشی، خواباوری، برعکسه، خواباور اومده منو بیدار کنه. تو مثل خمری، مثل بادهی، مثل شرابی، دشمن عقل و دانش و هوش و بیداری هستی. همچون خمری عقل و دانش را بری، یعنی عقل و دانش را میزدائی، تو اومدی حالا داری برعکس عمل میکنی. چارمی خط کردم هین راست گو، راست را دانم تو حیلت ها مجو. گفت هیچ رای فرار نداری، مجبوری حقیقتو بگی، دنبال نیرنگ و فریبم نباش، حیلت ها مجو. من ز هر کس آن طمع دارم که او صاحب آن باشدن در طبع و خو. من ز سرکه می نجویم شکری، مر مخنث را نگیرم لشگری. همچو گبران من نجویم از بوتی، کو بود حق یا خود از حق آیتی. من ز سرگین می نجویم بوی مشک، من در آب جو نجویم خشک. من ز شیطان این نجویم کوست غیر، که مرا بیدار گرداند به خیر. اینجا مولانا شروع میکنه به همون عادت خودش و با توانایی حیرت انگیز خودش برای یه مفهوم 10 مثال میاره. حالا بله، معاویه به شیطان میگه که هر کسی خلاصه اون چیزی که در ذاتشه آشکار میکنه، از کوزه همان برون تراود که دروست. من انتظارم از هر کسی همون طبع و طبیعت همون کسه. من ز هر کس آن طمع دارم که او، آن طمع دارم یعنی اون انتظار دارم. اینجا طمع به معنی منفی نیست، خنثاست. من زهر کس آن طمع دارم که او صاحب آن باشدن در طبع و خو. هر کی صاحب یه طبع و خویه، من انتظار دارم آثار اون طبع و خو ازش ظاهر بشه. من ز سرکه می نجویم شکری، من دنبال این نیستم که سرکه آثار شکر بودن نشون بده، شیرین بشه. مر مخنث را نگیرم لشگری. مخنث به معنای خواجه است، که میدونید یه رسمی بوده، میگرفتن اشخاص رو، نوجوانها رو، و اینها رو از مردی میانداختن و اینا یه اوصاف خلاف مردی و مردانگی درشون ظاهر میشده دیگه، به درد جنگ و خلاصه دلاوری نمیخوردن اینا. این مخنث به اینجور آدم ها گفته میشده. اون وقت میگه خب معلومه مخنث که به درد سپهسالاری نمیخوره. من مخنث را نگیرم لشگری، من مخنث رو که به جای سردار لشکر انتخاب نمی کنم. همچو گبران من نجویم از بوتی، کوب و ود حق یا خود از حق آیتی. میگه من مثل گبران نیستم. اینجا گبر معنی زرتشتی نیست، به معنای کافر و بت‌پرسته. میگه بت‌پرستا چی کار میکنن؟ یه بت درست میکنن، اینو یا خدا میدونن یا نشانه خدا، یا حق میدونن یا آیت حق. همچون گبران من نجویم از بتی. چیو نجویم؟ چیو انتظار ندارم؟ کو و بعد حق یا خود از حق آیتی، یا آیت حق باشه یا خود حق باشه. من نه، من میگم چوب چوب، سنگ سنگ، این کارایی که دیگران میکنن من نمیکنم. من ز سرگین می نجویم بوی مشک، از فضولات حیوانات انتظار بوی مشک ندارم. من در آب جو نجویم خشت خشک. آدم عاقل توی آب جو دنبال خشت خشک نمیگرده، اونجا جای این نیست. من ز شیطان این نجویم کوست غیر، که مرا بیدار گرداند به خیر. شیطان که بیگانه است و اهل این معانی نیست، من انتظار ندارم که او نیت خیری داشته باشه وقتی میاد منو بیدار میکنه. راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه. حالا دیگه اینجا قضیه رو میشه. گفت بسیاران بلیس از مکر و قدر، میر از اون نشنید کرد استیز و صبر. شیطان راستشو نمیگفت، تسلیم نمیشد، اعتراف و اقرار نمیکرد، هی میپیچوند حرفو. معاویم دست بر نمیداشت، پافشاری میکرد و میگفت بالاخره بگو راستش چیه، نیتت چی بوده. اون هی اون حیله و فریب خودش رو تکرار میکرد. گفت بسیاران بلیس از مکر و قدر. میر یعنی معاویه. میر از اون نشنی کرد استیز و صبر. استیز یعنی لجاجت، یعنی لجاجت به خرج داد و پافشاری کرد. بالاخره چی شد؟ از بن دندان بگفتش بهر آن، کردمت بیدار میدانه فلان. تا رسی اندر جماعت در نماز، از پی پیغمبر دولت فراز. گر نماز از وقت رفتی مر تو را، این جهان تاریک گشتی بی ضیا. از غبین و درد رفتی اشک ها، از دو چشم تو مثال مشک ها. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لا جرم نشکیبت از وی ساعتی. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز. بالاخره شیطان ابلیس فاش کرد که من نیتم چی بوده از اینکه خواستم تو بیدار بشی و به نماز برسی. حالا ببینیم چی میگه. از بن دندان، اصطلاح بن دندان همونی که ما امروز میگیم از صمیم قلب، وقتی خواستن بگن که این دیگه عین واقعه، دیگه دروغ نمیگم، حرف دلمو دارم میزنم، میگفتن از بن دندان، این از صمیم قلب. از بن دندان بگفتش بهر آن کردمت بیدار، میدانه فلان. گفت فلانی بدون من برای این تو رو بیدار کردم تا رسی اندر جماعت در نماز از پی پیغمبر دولت فراز. میگه من علت این که تو رو بیدار کردم این بود که تو به نماز جماعت برسی، برسی پشت سر پیغمبر نماز بخونی. دولت فراز یعنی بلند اقبال، یعنی پیغمبر والا مقام. پیغمبر نماز جماعت میخونده و مردم پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، من تو رو بیدار کردم که برسی به نماز جماعت. ولی چرا اصرار داشتم که تو به نماز جماعت برسی؟ یه سری داشت. اگه این اتفاق نمیافتاد و تو نماز جماعت رو از دست میدادی، گر نماز از وقت رفتی، یعنی اگه وقت نماز فوت میشد و وقت نماز میگذشت و تو به جماعت نمیرسیدی، گر نماز از وقت رفتی، مر تو را این جهان تاریک گشتی بیزیا. تو این دنیا پیش چشم تاریک میشد، تو خیلی متاسف میشدی، تو خیلی غصه میخوردی. حالا واقعا معاویه اینجوری بوده یا نبوده، که قطعا نبوده، اون خارج از بحث ماست. بالاخره مولانا به اشتباه یا هر چیز دیگه‌ای یه حرف خاصه بزنه، یه داستانی تو ذهنش بوده بین معاویه و شیطان، اینو گفته. ما مناقشه در شخصیت‌های داستان نمی‌کنیم موقتاً، ما می‌خوایم که مقصود رو بفهمیم. خود مولانا میگه که این داستان مثل کاه میمونه، مقصود ظاهر داستان مثل کاه میمونه، مقصود مثل اون گندم میمونه. شما حواستون پرت کاه نشه، این ظواهر داستان شما را از اون پیام اصلی قصه غافل نکنه. حالا شما ببینید پیام اصلی این قصه در نظر مولانا چیه. شیطان به معاویه میگه که اگه تو نماز جماعت رو از دست میدادی خیلی متاسف میشدی، دنیا پیش چشم تاریک میشد. گر نماز از وقت رفتی، مر تو را این جهان تاریک گشتی بیزیا، دنیا بینور میشد. از غبین و درد رفتی اشک ها، غبین از غبن یعنی ضرر، زیان، تاسف، اظهار تاسف، یعنی تو اشک در می اومد، گریان می شدی و مثل دو تا مشک از چشمت گریه سرازیر می شد، دلت می شکست، دلت آتش می گرفت، دلت می سوخت. از غبین و درد رفتی اشک ها، از دو چشم تو مثال مشک ها، ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکی بد از وی ساعتی. میگه هر کسی که ذوق یک طاعتی رو داشته باشه، عشق داشته باشه که یک خدمتی بکنه، یک فرمانی ببره، یک طاعتی انجام بده، طبیعیه که یه لحظه صبر نداره. یه کسی عاشق نمازه، عاشق اینه که نماز رو به جماعت پشت سر پیغمبر بخونه، این آدم یه لحظه قدرت تحمل نداره که جلوشو بگیرن مانع بشن، یعنی نمیتونه شکیبا باشه به این که این توفیق دستش بره. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکیبد از وی ساعتی. شکیبیدن از یه چیزی یعنی قدرت تحمل فقدان او رو کردن. پس طبیعیه که یه کسی که علاقه داره به یه چیزی نمیتونه صبر کنه بر فقدان او. آن غبین و درد بودی صد نماز، کو نماز و کو فروغ آن نیاز. حرف شیطان این بود که این تأسف تو، ناراحتی تو، اشک و آه تو، این تکون خوردن دلت که دست به دست بزنی بگی وای دیدی نماز قضا شد، نماز از دستم رفت، به نماز نرسیدم، ارزش این صد برابر خود نمازه. یعنی اینو میخواد بگه، میخواد بگه که یه حالی برای مؤمن پیدا میشه، یه سوزی، یه دردی، یه ناراحتی برای مؤمن پیدا میشه، ولی اون ناراحتی ناشی از فوت شدن یه عبادت باشه، اما اون ناراحتی و تأسف و اون شور و حال قلبی، اون تحول قلبی که در دل مؤمن پیدا میشه، ارزش اون از خود عبادت بیشتره. خوب دقت بکنیم پیام مولانا توی این قصه اینه، پیام مولانا اینه که عبادت اگه از سر عادت باشه، عبادت اگه با سوز و حال و درد همراه نباشه، اون عبادت به درد نمیخوره. عبادتی مطلوبه که با سوز و شور و حال و تحول قلبی همراه باشه، و الا خیلی ها مثل هر روز وقت نماز صبح بلند شدن دویدن رفتن نمازشون رو خوندن، یه عادت بود. اما اون آدمی که نماز رو از دست داد و از این اتفاقی که افتاده، از این ضرری که کرده متاسف شد، اشک از چشمش سرازیر شد، این اشک ارزشش از اون عبادت عادتی صد برابر بیشتره. ببینید حرف مولانا اینه، پیام مولانا از این همه مقدمات چیده و چند هفته است که ما گرفتار مکالمه ابلیس و معاویه هستیم، این بالاخره حرفش اینه. این حرف رو خاقانی توی یه مصرع خوب بیان کرده. خاقانی یک قصیده خیلی سنگینی داره، اینجور شروع میشه که جام می تا خط بغداد ده یار مرا، باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. میره جلو تا بعد میگه می خوری به که روی طاعت بی درد کنی. طاعت بی درد کردن اینجا مورد نظره. می خوری به که روی طاعت بی درد کنی، اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. ببینید همه حرف این مصرع دومه، مصرع دوم این بیت خاقانی همه مقصود مولاناست که اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. یک کسی ممکنه مرتب نماز بخونه، روزه بگیره، ولی تو دلش اتفاقی نیفته، درد نداشته باشه، عشق نداشته باشه، شور نداشته باشه، اون چیزی که حالا به تعبیر دیگه حضور قلب نداشته باشه، یعنی با دلش نماز نخونه، اندکی درد به از طاعت بسیار مرا. شیطان میگه من اصرار داشتم که تو به وقت نماز برسی، نمیخواستم که تو به علت از دست دادن ثواب جماعت متاسف بشی، ناراحت بشی، اشک بریزی، چون ارزش این تاسف و اشک ریختن از اون نماز اول وقت پیش خدا بیشتره. حرف مولانا اینه که من و شما عبادتامون از سر عادت نشه، عبادتامون، نماز خوندنمون یک نماز خوندن ظاهری نباشه. حرف اینه. حالا یک قصه دیگری رو میاره در اینجا وسط این داستان، یا دیگه اواخر این داستان، فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعت، که یک قصه دیگری است در تأیید همین معنا، که چون وقت این جلسه ما به پایان رسیده، این قصه رو میگذاریم برای نوبت دیگر، رو همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.